درس فقه 3 جلسه 8 پایه 8 نیم سال دوم صفحه 442 و 443 موضوع درس عقد فضولی استاد عزیزی تاریخ ضبط 3 فروردین ماه سال 1399 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتن من لسانی یفقهو قولی. آنچه در جلسه گذشته مطرح شد اشکال 4 مرحوم محقق شوشتری بود با عنوان بحث ما که عبارت باشد از مسئله و صورتی از عقد فضولی تحت عنوان لو باع لنفسه ثم اشتراه و اجازه. مرحوم محقق شوشتری به این صورت از بیع فضولی 7 اشکال وارد کرده که در جلسات گذشته 4 اشکال رو با هم بررسی کردیم و از قول مصنف به تمامی این 4 اشکال جوابهای قانع کننده و کاملی داده شد. اما از اشکال 4 و جواب آن مقداری باقی موند، قریب به 2 پاراگراف، که در صفحه 442 تحت عنوان ثم انما ذکره فی الفرق بین الاجازت والعقد الثانی آورده شده. خب اشکال 4 که محقق شوشتری بیان کردند خلاصه‌اش این بود. اشکال 4 این است که مرحوم شوشتری فرمود اگر این صورت از عقد فضولی یعنی لو باع لنفسه ثم اشتراه و اجازه، اگر این صورت از بیع فضولی بخواهد صحیح باشد لازمش این است که یک تناقضی پیش بیاد و اون تناقض اتحاد مالکین، اتحاد دو مالک در آن واحد در مبیع واحد است و این امری است محال. توضیح مختصر این که ما در این صورت لو باع لنفسه ثم اشتراه و اجازه 2 عقد داریم. عقد اول عقدی است میان مشتری اصیل و شخص بایع فضولی، عقد دوم عقدی است میان بایع فضولی و مالک مبیع، مالک اولیه مبیع. خب این 2 عقد به هم وابسته هستند. چطور؟ یعنی اینکه اگر عقد اول بخواهد صحیح باشد لازمش این است که عقد فضولی در عقد دوم مبیع را از مالک اصلی آن بخرد و عقد اول یعنی همان عقد فضولی را اجازه بدهد. در این صورت عقد اول صحیح خواهد بود. اما عقد دوم در چه صورت صحیح خواهد بود؟ و آن هم در صورتی است که مالک اولیه در زمان عقد دوم هنوز هم مالک باشد. یعنی وقتی به عنوان بایع پای معامله میاد و عاقد فضولی به عنوان مشتری پای معامله میاد، هنوز مالک اولیه، یعنی مالکی که در زمان عقد اول عقد فضولی مالک بود، الان هم یعنی در زمان عقد دوم هم مالک باشد. و اگر بخوایم عقد دوم رو به این شکل گفته شد صحیح بدانیم، لازمش این است که دو تا مالک همزمان به وجود بیاد در مبیع واحد. خب این دو مالک چه کسانی هستن؟ میگیم مالک اول، خب مالک اول مشتری است. یعنی چی؟ یعنی مشتری بنابر کاشفیت اجازه، از زمانی که عقد اول یعنی عقد فضولی انجام میشه، مشتری مالک میشود. و این قول به کاشفیت یکی از دو قول مشهور است در زمینه اجازه، که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. قولی از مشهور قائل است که اجازه کاشف است. یعنی چه کاشف؟ یعنی مشتری از زمان عقد فضولی مالک می شود. خب مالک اول پس شد مشتری. اما اگر بخواهیم عقد دوم رو هم صحیح بدانیم، در این صورت از عقد فضولی، لازمش این است که مالک اولیه مبیع در زمان عقد دوم هم مالک باشد تا عقد دوم صحیح باشد. چرا که عقد دوم با مالک میان مالک و عاقد فضولی است، و اگر مالک اولیه در زمان عقد دوم مالک به حساب نیاریم، خب یک عقدی است بیهوده و لغو. اما اگر بخواهیم صحیح قلمداد کنیم، باید مالک اولیه رو هم در زمان عقد ثانی مالک بدانیم و مالک اولیه در زمان عقد دوم هم مالک باشد. و این یعنی دو تا مالک، مشتری و مالک اصیل، در آن واحد بر همان مبیع مورد معامله در عقد اول و ثانی اتحاد دارند و این تناقض و محال است. خب مختصر جوابی که مصنف به ایشان داد این است که مصنف فرمودند که ما دو نوع کاشفیت داریم. کاشفیت داریم که از زمان عقد مشتری مالک می شود. کاشفیت دیگری داریم که از زمان مالکیت عاقد فضولی مشتری مالک می شود. این صورتی که محل بحث ما و ما نحن فیه هست از قبیل کاشفیت نوع دوم است. دقت بفرمایید، این قبیل بحث ما و ما نحن فیه از قبیل کاشفیت نوع دوم، یعنی کاشفیت اجازه کاشف از این است که مالکیت مشتری از زمان مالکیت عاقد فضولی اتفاق می افتد. یعنی مشتری زمانی مالک می شود که در عقد ثانی بایع فضولی مبیع را از مالک اولیه و اصیل خریداری کند. وقتی خریداری کرد و بیع تمام شد، عقد ثانی تمام شد، اون وقت مشتری مالک خواهد شد. خب خب این جواب مصنف به اشکال چهارم مرحوم محقق شوشتری. در ادامه مسئله پیش میاد که مرحوم محقق شوشتری خودش اشکالی رو مطرح میکنه و در ادامه خودشون جواب میدن به اشکال خودشون. اشکالی که مطرح میکنه محقق شوشتری این است، میگه یه عده از افراد یه وقت نیان اشکال کنن که این مسئلهی که شما مطرح کردید و این اشکالی که شما مطرح کردید یعنی اتحاد مالکین در شیء واحد در این صورت از عقد فضولی، یه وقت اشکال نکنید که این اشکال شما در تمام عقود فضولی وجود دارد و مختص به این صورت از بیع فضولی و مانحنفی نیست. به عبارت دیگر این اشکالی که شما مطرح می کنید مختص به فقط این صورت نیست، مربوط به کل عقود فضولی می باشد. پس لذا ما باید بگوییم به کل عقود فضولی از اساس و ریشه این مشکل را دارند و همه باطلند. مرحوم محقق شوشتری خودشون اینطور جواب میدن که خیر، این مالکیت مالک در زمان عقد دوم یک مالکیت ظاهری است. ایشون اینطور جواب میدن که مشتری در زمان عقد اول مالک شده است، در این شکی نیست، اما در زمان عقد ثانی برای اینکه عقد ثانی صحیح باشد مالکیت شخص مالک را ظاهری میگیریم و این مسئله در تمام عقود فضولی به همین شکل است. یعنی شما تصور کنید کلیه عقود فضولی که شخص بایه مال دیگری را به یک شخصی میفروشه. خب مالک وقتی میخواد اجازه بده، اگر طبق همین اشکال مرحوم محقق شوشتری جلو بریم، مالک دیگر نباید صاحب اجازه باشه، چرا که دیگر مشتری صاحب مبیع هست و مالک اصلی دیگر صاحب اجازه نیست، چرا که دیگر مالک نیست، چون زمان عقد فضولی مشتری مالک شد. لذا مرحوم شوشتری اینطور جواب میده که در اینجا ما میاییم یک مالکیت ظاهری و صوری برای مالک اصیل قرار میدیم و ایشون با استناد به این مالکیت ظاهری و صوری اجازه عقد فضولی رو صادر میکنه. یعنی به عبارت دیگر ایشون میگه برای اجازه همین مقدار مالکیت یعنی مالکیت ظاهری و صوری کفایت میکنه. خب این مالکیت ظاهری و صوری رو از کجا آوردید؟ ایشون میفرماید از استصحاب بقای مالکیت. خب استصحاب از ادله اصول عملیه و اصول ظاهری است و باهاش حکم واقعی رو نمیشه استنباط کرد، بلکه احکام ظاهری رو اثبات میکنن. نتیجه این که مالکیتی که برای مالک اصیل در زمان اجازه ثابت میشود یک مالکیت ظاهری است و به وسیله همین مالکیت ظاهری ایشون اجازه عقد فضولی رو صادر میکنن. محقق شوشتری در ادامه می‌فرماید که اصلاً فلسفه اجازه یعنی اسقاط حق، یعنی اسقاط حق، و علاوه بر اسقاط حق ایشون می‌فرماید اجازه یعنی اسقاط ملکیت. مصنف به این تعلیل مرحوم محقق شوشتری اشکال میکنه، چرا که جواب اشکالش رو قبلا داده. میماند جواب این تعلیلی که ایشون آورده، یعنی جواب اشکالی که خودش مطرح کرده. مصنف میفرماید که ما فرق بین اجازه و اون عقد دوم رو پیدا نکردیم و نمیدونیم فرقش چیه و فرقی پیدا نکردیم. یعنی چه؟ ایشون فرمود در کلیه عقود فضولی اجازه با مالکیت ظاهری اتفاق میفته و همان مالکیت ظاهری کفایت میکند، اما در ما نحن فیه که گفتین عقد دوم اگر قرار است صحیح واقع شود باید مالک اصیل در زمان عقد دوم هنوز هم مالک باشد، ما فرقی پیدا نکردیم که چرا اینجا هم نمیتواند مالک اصیل مالکیت ظاهری داشته باشد. چطور در آنجا که فرمودید در کلیه عقود فضولی مالک میتواند در زمان اجازه مالکیت ظاهری داشته باشد، اما در اینجا یعنی در ما نحن فیه و در عقد دوم چرا مالک نمیتواند مالکیت ظاهری داشته باشد؟ فرقشون چیست؟ ما که فرقی پیدا نکردیم. چرا؟ چون همان دلیلی که در اونجا بهش استناد شد و اون عبارت بود از استصحاب، در همین جا هم همون دلیل میتواند استفاده شود، یعنی استصحاب. پس دلیلی برای فرق وجود نداره و فرق گذاشتن سخنی بدون دلیل است. علاوه بر این، مصنف به تعلیل مرحوم محقق شوشتری اشکال دیگری هم می کند. میگه ایشون فرمود که اجازه یعنی اسقاط حق. چطور می شود؟ مصنف می فرماید چطور می شود وقتی مالک ما بنابر کاشفیت دیگر مالک نیست و دیگر حق اجازه ندارد، این حق خودش رو ساقط کند؟ مگر می شود کسی که چیزی رو ندارد اون چیز رو ساقط کند؟ خیر، وقتی مالک حق مالکیت ندارد، حق اجازه ندارد، مگر می تواند حق رو ساقط کند؟ اسقاط حق برای کسی است که اون شی رو دارد، حق رو دارد، ملکیت رو دارد. و تعلیل دیگریش که فرمودن اسقاط ملکیت است، این هم سخنی بدون دلیل است و نادرست، چرا که بنابر کاشفیت مالک دیگر مالک نیست بلکه مشتری مالک است. لذا اسقاط ملکیت برای کسی است که مالک است، نه الان که دیگر مشتری مالک و مالک است دیگر ملکیتی ندارد. به عبارت دیگر میتوان گفت اسقاط مالم یجب هست. خب، این هم از جواب مصنف. در ادامه مصنف می‌فرماید مطلب درست و تحقیق و بررسی شده این است که بگوییم این اشکال از اشکالاتی نشأت می‌گیرد که بیشتر در بحث از کاشفیت اجازه بنابر نظر مشهور، البته که اجازه رو شرط متأخر می دونستند، این اشکال از اونجا نشأت گرفته و با توجه به این منشأ که ما اونجا جواب دادیم، اشکالی هم که اینجا مطرح شده است جواب داده می شود. خب اون چه که لازم بود برای توضیح این مطلب تا پایان اشکال چهارم گفته شد. دقت بفرمایید که متن خونده میشه و سپس ترجمه خدمتتون ارائه میشه. صفحه 442 پاراگراف سوم. ثم انما ذكره في الفرق بين الاجازه والعقد الثاني من كفايه الملك السوري في الاول دون الثاني تحكم صرف خصوصا مع تعليله بان الاجازه رفع لليد و اسقاط للحق فلیت الشعر ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع مع عدم الحق واقعا مع ان الاجازه رفع للید عن الملک ایضا بالبدیهیه. مصنف می فرماید ثم ان ما ذکره، می فرماید سپس اونچه که محقق شوشتری ذکره ذکر کرد در مورد فرق بین اجازه در عقود فضولی و اجازه در عقد ثانی در ما نحن فیه. دقت بفرمایید، اینها رو یادداشت بفرمایید. بین الاجازه یعنی اجازه در عقود فضولی، کلیه عقود فضولی، و عقد ثانی یعنی اجازه در عقد ثانی. عذر میخوام، بین الاجازه یعنی مالکیت مالک در زمان اجازه در کلیه عقود فضولی، و عقد ثانی یعنی مالکیت مالک در عقد ثانی در ما نحن فیه. من کفایت الملک سوری فی الاول دون ثانی، که در عقد اولی گفتیند و محقق شوشتری فرمودند که ملکیت سوری و ظاهری کفایت می کند، اما در مسئله دوم یعنی عقد ثانی گفتن که ملکیت ظاهری کفایت نمی کند، لذا عقد دوم باطل است و این صورت از عقد فضولی باطل است. مصنف می فرماید ما فرق بین این دوتا رو پیدا نکردیم، چرا که هر دو یک دلیل دارن و اون هم استصحابه، لذا فرق بین این دوتا نیست. فرمود مصنف تحکمون صرف، میگه انما ذکرهو تحکمون صرف، خبر ان میشود تحکم، انما ما با موصولش که جمله باشد اسم برای ان و تحکمون خبر برای ان، انما تحکمون حکمون صرف، یک سخن و قول بی دلیل صرف است، خصوصا مخصوصا مع تعلیله، با تعلیل و دلیلی که مرحوم محقق شوشنری برای کلامش آوردن. چه گفته ایشون؟ فرموده به ان الاجازه رفع للید و اسقاط للحق. ایشون فرموده است که اجازه مالک سوری رفع ید است. رفع ید یعنی برداشتن موانع، و اسقاط للحق و اسقاط کردن حق خود است. فلیت شعری، کاش می دانستیم که ان اسقاط الحق چطور می شود که اسقاط حق اتفاق بیفتد در صورتی که مع عدم الحق حقی وجود نداشته. یعنی با اینکه حقی وجود نداشته است، اون مالک سوری حقش رو اسقاط کرد و این یه امر محالی است، نمی شود. فلیت شعری ان اسقاط الحق کیفه، چگونه است؟ یجدی امکان دارد و ینفع نافع است، سود می رساند، اثر دارد. مع عدم الحق واقعا، حالا ممکنه کسی تو عالم خیالاتی حقی رو از خودش ساقط کنه و نداره فی الواقع. خب این هزار بارم که از خودش ساقط کنه ممکنه به لفظ اسقاط کنه، اما هیچ اثری در عالم واقعیات نداره، فقط در واقعی توهمات و عالم موهمات ممکنه تأثیر گذار باشه، اما در واقعیاتش تأثیری ندارد. ممکن است افرادی بر فرض در عالم خیال خیلی چیزها رو ببخشن، خیلی چیزها رو ساقط کنن از خودشون، حقا رو، در حالی که ندارن. مع ان الاجازه رفع الید، در حالی که اجازه، در حالی که اجازه رفع للید عن الملک ایزن بالبدیهیه، می فرماید خصوصا مع تعلیلهی به ان الاجازه رفع للید، و مع عطف بانجا مع ان الاجازه رفع للید، و این همچنین در تعلیلشون فرمودن که اجازه رفع للید، برداشتن ید است، برداشتن موانع است، عن الملک ایزن از ملکیت، یعنی مالک سوری از ملکیتی که داشته رفعیت کرده، موانع رو برداشته تا مشتری مالک شود. ایزن یعنی که ایشون مجددن مثل همون مورد قبلی، یعنی اسقاط حق، اینجا هم همون رو فرمودن که بالبدیهیت، یعنی به یک امر بدیهی است که این امر اشتباه است و ایشون تحلیلی که آوردن کاملا غلط است. و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذكرنا سابقا، تحقیقی که در این مسئله هست و درست مسئله این است که اشکالی که در اینجا مرحوم محقق شوشتری بیان کردن نشأت از کجا میگیره؟ از اشکالی که سابقا ذکر کردیم. و اون اشغال در کجا بود، در چه بحثی بود؟ در کاشفیت اجازه بنابر قول مشهور، فل کاشفیت الاجازه علا وچه المشهور من کونها شرطن متأخر. در ببینید اینجا رو دقت کنید، در مورد کاشفیت اجازه اینطور گفتن مشهور که کاشفیت اجازه کلا بنابر کاشفیت اجازه یعنی اجازه شرط متأخر است. ببینید در حالت عادی یعنی اگر یک عقدی فضولی نباشد اذن باید شرط مقدم باشد، یعنی برای اینکه کسی معامله ای در مال دیگران انجام بده ابتدا باید از او اذن بگیرد که گاهی اوقات به وکالت ختم میشه و گاهی اوقات خیر خود شخص کسی ازش اذن میگیره و معامله رو براش انجام میده عاقده. خب مثل عقد نکاح ابتدا اذن میگیرم و بعد عقد و عاقد جاری میکنه، وکالت میگیره از ایشون از مانده، قاعده بر این شکل. اما در عقد فضولی و بنابر کاشفیت اجازه میاد آخر، میشه شرط متأخر. هیچ فرقی نمی کنه، مثل همون شرط متقدم باید اثر کنه و الا یک امر خدمت رو عرض کنم که بی اثر و لغویست. من کونها شرطن متأخرن یوجب حدوث، یوجب حدوثه تأثیر و سبب المتقدم فی زمانه، من زمانه، که فرمود یوجب حدوثه که موجب می شود حدوث یعنی تحقق این اجازه، موجب می شود تحقق اجازه تأثیر و سبب المتقدم من زمانه، که سبب متقدم از زمان پیدایشش تأثیر بذاره، از زمان پیدایش تأثیر بگذاره. خب این تا اینجا و رسیدیم به اشکال پنجم، الایراد الخامس و جوابه، انشالله برای جلسه بعدی. اما آنچه به طور خلاصه در این جلسه گفته شد مطلبی بود که از اشکال چهارم باقی مونده بود در دو پاراگراف که خدمتون عرض شد در صفحه 442 و 443 تا سر اشکال خامس. و اون مطلب به طور خلاصه این بود که محقق شوشتری اشکال و جوابی رو مطرح کرده بود که مصنف جواب اون تعلیل ایشون رو داد، فرمود که اون تعلیلی که شما در جواب اشکال خودت آوردی اون خطاست و اشتباس و این درست نیست و این اشکالی که در اشکال چهارم مطرح کردید و در باقی این بحث کاشفیت اجازه اشکال نیست، که در اصل بحث کاشفیت اجازه و در این که کاشفیت اجازه شرط متأخر است و تأثیرش مثل سبب متقدم است و از زمان حدوث این از اون موقع تأثیر گذار است، یعنی اثرش از زمان آمدنش نه زمان عقد. و مصنف در پایان مطلب رو فرمود و بحث رو تمام کرد. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والالتزام بطریقتهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پایان جلسه هشتم.